عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فاصله بین دو تا بحث تاریخمون چون خیلی زیاد شده، در یاد من نیست کجا متوقف شدیم. اگر کسی کاتب وحی هست آخرین نوشته رو داره بفرماید. ولی این اگر تحقیق بشه خوبه. ظاهر احوالات ملاقات نشون میده که شعیب دور از مردم منطقه زندگی میکردن. مردم منطقه مردم مناسب با ارتباطات نبودن. به این که حضرت از دخترها استفاده میکرد برای کارهای روزمره، هم تعبیر اونا به حضرت موسی این هستش که فرض بفهمید که ما پدرمون پیر هست. حضرت به گونه ای پیر هست که خودش نمیتونه گوسفندا رو این ورور ببره. طبیعتاً پدری که در چنین سن و سالیه، دخترها هم نباید خیلی سنشون پایین باشه. تا این سنین وقتی ازدواج نکردن و سنت انبیا این هست که زود دختران خودشونو به شوهر بدن، این که دختران ایشون تا این سنین موندن دلیل بر این هستش که افراد مناسب برای ازدواج نبوده. مجموعه اینها یا حکی از اینه که هنوز عذاب نازل نشده و جامعه به شدت جامعه بدی منتظر عذابه، و یا اینکه جامعه دچار عذاب شده کسی نمونده و به همین جهت هم شعیب در بیابون زندگی میکنه. ولی از رفتاری که چوپانها با اینها داشتن میتونید نتیجه بگیرید این قبل از عذابه، که این همه آدم حق این دوتا دختر رو اینقدر ضایع میکردن که اینا وایسن تا پایان از اون آب اضافه ای که اونجا مونده گوسفندها رو آب بدن. تعبیر خودشون اینه که ما اینقدر وای میستیم تا اینها گوسفنداشون رو آب بدن و برن. معلوم میشه این افراد آدم های صاحب فرهنگ مناسبی نیستن، اصلا حقوق ضعیف رو به هیچ وجه رعایت نمی کنن، یا اصلا توجهی به ضعفا ندارن. که حالا براشون مسئله ای نیست که حالا این دوتا دخترهایی هستن که هیچ پناهی هم ندارن و اینها به این شکل. دلیل ما این هستش که حضرت موسی که دارای فرهنگه، به محض این که میبینه این جماعت هستن و این دوتا دختر، بلافاصله اقدام میکنه. یعنی صحنه‌ای که یه انسان صاحب فرهنگ بلافاصله تحریک میشه و بلند میشه اقدام میکنه. برای اینا اینقدر این مسئله بیتوجهیه. از این قرینه میتونیم بفهمیم که قبل از عذاب بوده، هنوز ادب نشده بودن، که آدم ها همینجوری نابسامان بودن از نظر فرهنگی و شعیب هم فاصله گرفته بوده. گفتن شعیب اگر بخوای اینجا بمونی باید همرنگ جماعت ما بشی. ایشون برای اینکه همرنگ جامعه نشه، جامعه هم وقتی از او اثرپذیری نداره، ترکشون کرده بوده و در اینجا زندگی میکرد. خب حضرت موسی علیه السلام اون 10 سال رو اونجا موند کار کرد. ما در جلسه قبل احتمالا اشاره کردیم بعیده طی این 10 سال جناب موسی علیه السلام با مصر ارتباطی نداشته باشه. نقطه ای که اینا مستقرن نزدیک آبه، مدین بغل آبه، دریای سرخ. و کشتی ها رفت آمد دارن، کالای تجاری بیارن ببرن، و ایشون هم دیگه غیر از اون دختر هاست. وقتی که گوسفند تربیت کرده و اینها، این خودشه و همسرشو جناب شعیب، اینا فرض بفرمایید که این همه گوسفند تولید شده طی این 10 سال 100 تا شده 200 تا 500 تا 1000 تا، این 3-4 نفر که این همه شیر و اینا نمیخوان که، طبیعتا این جنسی که داره تولید میکنه باید بره به نقاط دیگه ببره بفروشه، خریدار پیدا بکنه. در نتیجه ایشون در این نقطه مستقر نمیشه، رفت آمد داره به لب آب. وقتی که رفت آمد داره میتونه استخبار کنه کسانی که از اون ور میان این ور، بگه اون ور چه خبره، ارتباط بگیره، نفر بفرسته، چون اینجا امنه دیگه. حضرت شعیب گفت نجوت من القوم الظالمین، اینجا منطقه امنه، تحت حاکمیت فرعون نیست. پس ایشون میتونه لب آب بره، ارتباط بگیره، بگه اونجا برای من خبر بیارید، میداند داداشش در چه وضعیتیه، مادرش در چه وضعیتیه. در روند فشاری که فرعون بر بنی اسرائیل داره میاره هست، چرا مسافرت نمی کنه؟ گیر اون قرارداد دیگه، قرارداد بسته. این قرارداد که تمام بشه ایشون حرکت میکنه به سمت مصر، اما حرکتش به سمت مصر فعلا مأموریتی نیست، بلکه میخواد بره به طور پنهانی وارد مصر بشه، کمکی حرکت میکنه، میاد صحرای سینا رو باید عبور کنه، بره اونجا اگر بتونه سوار آب بشه بره اونور. این دفعه دیگه نمیخواد بیاد صحرای سینا رو دور بزنه و از خشکی بره. قبلا شما می توانستی از سمت مدیان وقتی آمدی به صحرای سینا، صحرای سینا رو بیای به سمت ارتام خدمت شما که جنوب، بیای به سمت شمال، بیای به سمت مدیترانه، کانال سوئز که نبود، دور بزنی برگردی. الان کانال سوئز هست، شما راه عبور نداری. ایشون از اون قسمت نمیاد، خب بره سوار کشتی بشه، ناشناس بره اون بره آب، خیلی مستقیم روبروی منطقه خودشون سر در میاره. در صحرای سینا دیگه ایشون امنیت احساس نمی کنه، صحرای سینا تحت حاکمیت مصر قرار داره، بنابراین اینجا دیگه نمیتونه از راه اصلی بره. خب ایشون به دلیل ارتباطاتی که با مصر داره در جریان بگیر بگیر مصر هست، میدونه که در مصر فرعون با همه قوا دنبال یافتن ایشونه، بنابراین میدونه که به همه جا عکسشو دادن، تصویر کشیدن دادن، اینو پیدا کردی، بنابراین از همه نقاط که میخواد عبور کنه باید ناشناس بره. پس بهترین راه اینست که از بیراهه بره، استاد جهت شناسیه دیگه، میاد روی ستاره ها، خب با زنشه و با بچه هاشه و با گوسفندا و اینا. گوسفندا رو به دو دلیل میاره، یکی اینکه بین راه خرجی راه میخواد دیگه، بالاخره این گوسفندا اینها، دو اینکه گوسفندا براش پوشش خوب، یعنی یه چوپان عبوری، گله ها رو راه انداخته بره، کمتر روش حساس میشن این با این زن و بچه و اینا، این تنهایی کجا میره، به شکل عشایری بره. خب در مسیر که میاد هوا بارانی میشه، ابر میشه، راه رو گم میکنه، چون جهت شناسی رو از دست میده دیگه. در همین منوال ظاهرا روایات داره که درد زایمان خانومشو میگیره. از این که حضرت موسی با اینکه خانوم باردار هست و تقریبا پا به ماه حرکت میکنه، معلوم میشه ایشون خیلی نگران مصر بوده که به محض اینکه 10 سال تموم میشه حرکت میکنه، مهلت نمیده که خانوم بعد هم کنه بعد بره، اونقدر پا به ماهه که ایشون در همینجا درد زایمان میگیره. ایشون مستعسل میشه تقریبا، راه رو گم کرده، تو بیابون هم هست، خب از دور نوری رو میبینه، میگه بریم. خب نور برای ایشون مخاطره‌آمیز هم میتونست باشه، بره اونجا احتمالا مأمورها باشن، ولی اونقدر اوضاع اسفباری هست، خانومه گیر کرده اینها، به سمت نور گفت من انی به اصطلاح آنست و نارن، نوری میبینم. بله، فلعلی آتیکم به شهاب قبس، برم بیارم. او اجد و علی النار هدا، اونجا راهنما پیدا کنم. خب آمد. اینجا خیلی حرفه دیگه، اینا رو بعد مفسرین و روایات و اینا برید تحقیق کنی. خوبم هست که آیا نوری که حضرت موسی میدید اونا هم میدیدن یا نمیدیدن. اینی آنست و نارا، اگر خانوم هم دیده بود میگو باره آره اونها بوده باره به اونجا چه خبره، خانوم هم داشت نگاه میکرد دیگه. اینی آنست و نارا، آنست و آنست و اونس یعنی به دلم نشسته که اینجا یه چیزی هست. آنست و نارا از اون نار با کلمه اونس تعبیر میکنه. برم اونجا شاید آتی کن یه خود بیارم گرم شید، گیر کردن. او اجدو علن نار خدا، ایشون آمد. وقتی آمد نودیه من شاط الواد الایمن، از جانب راست این دره خطاب آمد، یا موسی انی انا الله، خدا هستم با حرف میزنم. فخلع عن علیک، حالا آیات رو من ادغام در هم، کلمات رو به هم آوردم که خیلی کوتاه بشه. اینا هر کدوم آیه جداگانه یه سوره طه، سوره قصص، و به طور کلی داستان حضرت موسی علیه السلام شاید خیلی از جاهای قرآن رو داستان ایشون گرفته. یعنی بنی اسرائیل قرآن رو پر کردن، از سوره بقره شروع میشه تا بیاد اواخر، همینجوری داستان اینها گسترده و پهنه در قرآن. به همین دلیلم برترین نقطه‌ای که در تاریخ باید بررسی بشه و دقت بشه تاریخ همین هاست. خب فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، من خدا هستم باهات حرف میزنم. خطاب ها رو بعد از اون دید که خواست نور ببره و مشاهده عجیب که درخت زیر این باران شدید و سرما داره شعله ور میره بالا، اما سرسبزه، نمیسوزه. حالی چیز عجیب غریبی بود دیگه. و وقتی هم میخواد بره یه ساقه چیزی بکنه، همه آتش خلاصه میشه میره تو دستش، حمله میکنه آتش بهش. این عجیب تره براش. حیران که شد ندا آمد، یعنی حتی از بردن این آتش و اجد و علن نار خدا هم مأیوس شد، اون متحیر، اونام گیرن. اینجا بود خطاب آمد، یا موسی انی انا الله فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. او حالا چی؟ انا اخترت که فاستمع لما یوها. حالا دیگه مأموریت شروع شد. انا اخترت که فاستمع لما یوها. اگر در درون خودتون دقت کنید میبینید که نقطه شروع مأموریت خیلی سخته. حضرت موسی وقتی که درون زندگی با شعیب بود، خب اونجا میومد میگفت شروع شو، اینم زن بچه رو میسپرد اونجا و میره، یه راه دیگه بر رفتن انتخاب میکرد. حالا اینجوری بندازید تو دردسر، هوا رو ابرش کنی، بارون بیاد یخ کنه، زن بچه تو بارون گیر کنه، گوسفندا دارن میمیرن، اردیش اینجا، حالا انخ دار شفستم علمایوها، خب چرا اینجا حالا؟ خب یه جور دیگه اونجوری بود، آزمایش نبود. فی جمیع الجها، من جمیع الجها ولنبلون نکن، باید آزموده بشه. حتی موسی علیه السلام شرایط مأموریت خودش امتحانه، خود شرایط امتحانه که میپذیره یا نمیپذیره. و خدای متعال شرایط رو مخصوصا بیان کرده، دقت در این شرایط نشون میده که در مسیر امتحانات الهی هیچ نباید انتظار داشته باشیم که خداوند متعال در شرایطی سهل و راحت مأموریت به عهده انسانها بذاره. کسی که آمد طلب شد از اول باید قبول بکنه که در طور موسی است. از اول باید بدونه اونجوریه. هیچ جا خدای متعال مأموریت راحت رو دوش ما نمیذاره، میندازه تو گرداب و وقت مسئولیت میذاره. این دعوه الهیه، همه جای قرآن هم همین. خب چیکار کنم؟ اذهب الی فرعون، همین الان برو سراغ فرعون، انه طغا، دیگه طغیان کرد. او خیلی وقته فرعون اینجوریه، اذهب الی فرعون انه طغا. یعنی چی؟ یعنی تا یه جاهای خدای متعال مهلت میده، اگه حدی که بگذره دیگه جلوگیری میکنه. از اون طرفم زودتر از این بری میوه نارسه، نمیپذیرن. به تقا که رسید زمینه پذیرش ایجاد میشه. حالا یا حضرت موسی عرض کرده یا خدای متعال مقدماتی، حالا ماها باشیم همینه میگیم. خب آقا ما رو میخوایم بفرستید در برابر فرعون؟ آره. او قدرت نمینیم، ما هم یه چوبونه یه لاغبا، خب ما رو چی بگم اونجا؟ اذهب الی فرعون انه طغا، دست خالی همینجوری بیشیم، نه نیرو داریم نه هیچی، برو سراغ فرعون با اون معصده ای که او درست کرده. ای از در ورودی میخوام بریم تو، مشکل داریم تا آخر. یه دونه اون شیرا رو ولکنه ما رو خورده، دست خالی برم همینطوری؟ حالا لاقل تو ذهن میچرخه حاله که آخه دست خالی حریف فرعون میشه یا نمیشه؟ شاید هم از تو موسی گفته. بنابراین خدای متعال اول باید این زمینه ذهنی رو پاک کنه که یه همچین تصوری به ذهن نزنه. با چرا؟ من بهت گفتم برو برو تمومه، قبول کن حرف منو. اما عینیش چجوریه؟ چجوری عینی برای موسی ثابت بشه که موسی من وقتی بهت میگم برو برو تو موفق میشی، هیچکی هم نداری، خالی خالی هستی؟ آره. چجوری اثبات کنه؟ خب حضرت موسی تو ذهنش چی میخواه؟ نیرو. من در برابر موسی میخوام، فرعون میخوام برم، من یه لاغبا تنها، او صاحب نیرو، برابری قدرت، ماده است دیگه، دنیاست، دنیا جای برابری انرژی با انرژیه. ها انرژی اون کجا؟ انرژی من کجا؟ خب اینا رو ملاحظه کن، منو بخوای بفرستی در برابر فرعون. بله. خب پس در برابر فرعون از خدا چی میخواد؟ اون صاحب دنیاست، منم صاحب دنیا، این قدرت میخواد دیگه. حالا ببینید در این بیان خدای متعال چیا جواب داده شد؟ فرمود ما تلک به یمینه که، یا موسی چیه دستته؟ قال هی عصای، عصای من است، اتوکل علیها. این تکیه میدم، کارهامو انجام میدم، احش بها علی غنمی، و این گوسفندا رو این مرمر میکنم، براشون برگ از درخت میندازم، ولیه فیها معارب و اخرا. خیلی فایده داره. بخوای یک کتاب بنویسم؟ قال هی عصای، عصای من است. چند مطلب تو این هست؟ عصای من، عصا چیست؟ خودش بعدش گفت اتوکل علیها، یعنی اعتماد دارم به این. احش و بها علی غنمی، با این احش و من، با این علی غنمی بر بریزم این برمت، ولی فیها معارب اخرى، من از این انتظارات دیگه ای دارم. ها این اصا چیه؟ دنیا. اول تا آخر شد دنیا، اصا دنیاست دیگه. ها پس اون چیزی که در ذهن حضرت موسی در برابر فرعون ممکنه خلجان بکنه چیه؟ اینه که من در برابر او صاحب دنیاست، من صاحب دنیا نیستم، برابری نمیشه. گفت خب این چیه دستت؟ گفت همون دنیایی که میگم. قال علقها یا موسی، و موسی همین دنیایی که دستت بندازش. یعنی چی؟ هم میتونی بعدش رو دیگه نخونی، علقه ها یا موسا ولش کن، به این اعتماد نکن. تو اگر به این اعتماد کردی اشتباه کردی. حالا پیوستشو بیار. پیوستو که بیاری میشه چی؟ میشه دنیا شناسی. علقه ها یا موسا بنداز ببین اینی که توقع بهش کردی و گوسفندا رو گفتی من با این ورم میبرم و امیدهای دیگه هم دارم، بنداز ببین چیه. فعلقه ها انداخ فاذا هی حیتون دست آم یودید اوه عجب ماریه. حیه در زبان عربی به مارهایی مانند بوا و نپتون و اینا میگن. مارهای کوچیکو میگن افعی، افاعی جمعشه. ویژگی این مارهای بزرگ چیه مثل بوا و اینا؟ خیلی بچی اول حرکه هستن. بعضی از این مارها یک تن وزنشونه، بعضی یک تن رو ببره جلو آرام آرام، لذا اینا دنبال شکار نمیرن، یه جه چنبره میزنه شکاره بیاد رد چه میره اون وسط یه خوشتم میکنه شکاره رو خفه میکنه میخور. اول و حسله این که این ورمه بره نداره. اما افعی آقا مثل تیر میره. فمول و ازا یه حیه دج مال قول پیکر اما تس آ، این افعی پرسرعت حرکت میکرد، خیلی حراسناک میشه. من که باشم در میرم فعاله از مار افعی کوچولوم در میرم، یه همچی مار جیتونی دنبال آدم ده بودو ها؟ و ازا هی حیتون اما تس آ، سعی یعنی حرکت پرسرعت. ولا مد برن ولم یعقه، در رفت پشترش هم نگاه نمیکنه. چرا؟ چرا در رفت؟ ظاهر قضیه ماره دیگه، یه دهن واکنه ما رو قورت داده رفته هیچ. باطن قضیه چی؟ دید به عجب چیزی اعتماد داشته این دنیایی که گفت من این باطن دنیا اینه. ولا مدبرن دیگه از دنیا کم، گفت معذرت بخواهیم، گفت این ما دست تنها جلو این بریم چی به چیه، اتو دنیا میخواستیم، دنیا اینه، نبا ولش کن. ولا مدبرن ولم یعقه، گفت دیگه به سمت دنیا بر نمیگردم. گفت نه موسی برگرد، نه ترس، خوزها ها ببینید سنوئید و ها سیرت حل اولا. یعنی چی؟ و موسا تو اول که گفتی قالهی عصایه، ببین چی دیدی؟ عصایه خودتو دیدی، اتوکه و اینها. بله تو این دنیا من که نبودم اون موقع که، نه گفت اون دنیا من نباشم همین ماره میزنه در به داغونت میکنه، اما اگه تو اون دنیا من باشم، با من باشی میدونی چی میشه؟ میشه همه اصلا عالی عالی. خوزها حالا برو به دستور من اینو بگی، گرفتید اه شد اصا ها. پس نگوهی اصایه اتوکه و علیها اه و شبه ها علاقه نمی، بگو چی؟ بگی هیه، بگو هیه اصای تیتنی، اصاییه که تو به من دادی، اه و شبه ها علاقه نمی به اذنک لیفی ها معارب و اخرا به امرک. همین رو بگو، همه این کار را میفته. دنیا رو اگه با من دیدی عالیه، بدون من دیدی ماره. تعمیر فهمون چی؟ از دنیا حیتون، دنیا ماره، لینون مسوها خیلی زیبا رویه، اما قاتلون سمها، سمش میزنه میکشته. این کدوم دنیا؟ همون دنیایی که موسی دید و در رفت، چون اونی که امیرالمومنین فرمود برای موسی کشف شد. فاذا هی حیتون تسعا، یعنی باطن دنیا آه. اما طرف نشسته بود پیش امیرالمومنین گفت دنیا توف بر تو، اوف بر تو. حضرت فرمود که چه بدی در حقت کردی میگی توف بر تو؟ گفت راجع به دنیا میگم. فرمود راجع به همین دنیا میگم. غیر از این است که در همین دنیا مسکن گرفتی، غیر از این که در همین دنیا لباس گرفتی، غیر از این که همین دنیا زن در اختیارت قرار داد، غذا در اختیارت، که بد نیست که. اوه آقا فهمید بله، این دنیا رو اگر با خدا رفتی سراغش، برای آخرت انتخاب کردی بهترین چیزه. بدون خدا رفتی سراغش، دار مقر انتخاب کردی بدترین چیزه. دنیا دار ممره نه دار مقر. برای عبور عالیه، برای ماندن ماره میزنه. او پس دیگه نگی عصایه چی چی مال توه، تو خودت هم مال خودت نیستی. یالا خب در این حالی که حضرت موسی دنیا رو شناخت، بله حالا داستان دیگه، برداشت دیگه ای از همین قضیه که چی؟ موسی بله تو برای من توضیح دادی این چی بود؟ آره چی بود؟ یه چی که چو اتوه که آلایا میزنم یه خود برگ میریزه، حالا وایستم اینجا خسته میشم بهش تکیه میدم، اهاشو به حالا قنمی میزنم گوسفنده میپره این من بپره اون نیاف یا معار و وکر و فایدگی هم داره، یه وقت سنگ جلو آبا گرفته باشه. تمام این توضیحات یعنی چی؟ یعنی بابا این چوب ویژه نی، یه تیک چوبه. یه وقت فکر نکنی، گفت آه یه تیک چوبه؟ گاره. گفت همین چوبو به امر من بنداز ببین چی از آب در میاد. علقه ها به امر کی؟ به امر من الله. انداخ همین چوبی که فقط ارزش این بود یه سنگو بندازه اون ور. ها؟ فاذا هی حیه تسعا، تبدیل به یه قدرتی شد که موسی با همه نترسیش در رفت. یعنی چی؟ موسی ببین تو این عصا رو که یه تیکه چوب بود وقتی به امر من انداختی چه قدرتی ظهور و بروز کرد، حالا تو که موسایی به امر من بری جلو چه قدرتی میشی؟ تو موسایی، من به تو میگم اذهب الی فرعون، توی این یه تیکه چوب بود، تازه تو به واسطه انداختی علقه ها، یعنی امر من را راجع به این چوب که علقه ها بود اجرا کردی. دیدی امر من اجرا شد، از این یک چوب چه قدرتی دیدی؟ چه قدرتی؟ قدرتی که تو در رفتی. آره حالا من دارم به تو میگم اذهب الی فرعون، حالا فرعون تو رو ببینه چیکار میکنه. تو یه موسی با همه زورت وقتی یک چوب القا شده به امر من رو دیدی، اینجوری تو در رفتی. حالا تو یه موسی رو وقتی من به امر خودم میفرستم، فرعون چیکار میکنه؟ با همه قدرتش حتی میترسه. چرا میترسی؟ آه راست میگه خدا، با یه چیزی نمیخواد دیگه، اذهب خدا. امیرالمومنین چی فرمود؟ لا تستوحشو فی طریق الهدى لغلت اهله، چون فی طریق الهدى اهل محل کاری نداره، چون تو به امر خدا رفتی. یا ایها الرسول بلغ، برو بگو. والله یعصمک، خدا حفظت میکنه. گفت چرا تو حافظی تموم شده رفت، دنیا بیاد جلو دیگه کاری نمیتونه بکنه. خب این آیه گفتگوی خدای متعال با موسی خیلی برای ما درس داره، برای خودمون، و اگر درس بگیریم خیلی قابل استفاده هست در منبرها، زود ازش عبور نکنیم. گفت خب حالا این دستتو بکن تو جیبت. چرا؟ حضرت موسی اومده بود چی ببره؟ آتیش ببره دیگه. خدای متعالی نشون داده بود. الان یواش یواش حضرت موسی داره ناامید میشه. که چی؟ خب این آتیشه رو ما دیدیم، ما دیدیم آتیش ببریم. چیزی گیرمون نیومد. گفت اومدی آتیش ببری؟ اجدو الان نار هدا. آره. گفت دست رو بکن تو جیبه. راست تو جیبت باید تو لباس، حالا در آر تخت روش در بیاری. آقا در آر به شعاع نور رفت به آسمان. این بهتره یا یه دیگه چون گفت با این که گفتن دستشو در لباسش میکرد در میاد سفیدک میزد، معجزه. دستو گفت جیبه سفیدک بزنه، یعنی کف دست سفید بشه برس نباشه، این معجزه چی آخه؟ که مثلا فرعون در برابر این دستا رو ببره بالا؟ نه،
بیضا یعنی درخشنده، نه سفید. بیضا یعنی درخشنده. خب بیضا درخشنده که بود، میزان درخشندگیش چقدر بود؟ ها؟ میزان درخشندگیش به حدی بود که بر نور خورشید غلبه میکرد در نقطه. یعنی وقتی مینداخت شعاع نور این تو نور خورشید قابل رؤیت بود. به همین جهت اینجوری اگر نگه میداشت هر کی تو این نگاه میکرد کور میشود. و عجب ابزار قویه. من غیر سو یعنی چی؟ شما میدونید در این عالم هر جا منبع نور باشه حرارت تولید میکنه، به هر میزانی، به هر کیفیت. نور در این عالم، در اینجا مساویه با تولید حرارت. خب شما دستی که نوری داشته باشه که بر نور خورشید غلبه بکنه، این چه حرارتی باید تولید کنه؟ یعنی موسی و من معه و زمین رو باید ذوب کنه بره پایین. من غیر سو، اصلا دست خنک خنک. آیتا اخرى ها، در برابر این دوتا آیه اذهب الى فرعون، برو حالا. قال رب اشرح لي صدري، او خدایا با همه احوا به من چی بده؟ شرح صدر بده. یعنی اینا رو که شما دادی به من، اینا همه برای تفوق مادی خوبه، اما هدایت تفوق معنوی میخواد. میخوای بری با انسان ها ارتباط بگیری. انسان ها یک فراز متفاوتی از نظر روانی دارن. یکی عصبانیت میکنه، یکی خوشحالت میکنه، یکی صبرتو به هم میریزه، یکی موجب صبر میشه. این تفاوت چی میخواد؟ شرح صدر. و شرح صدر چیزیست که خدای متعال بر پیامبر اسلام منت گذاشت. علم نشرح لک صدرک، یعنی شرح صدر پیامبر ما در دنیا بی نظیره، در عالم بی نظیره. البته ائمه ما نه اولاد پیامبر بودن و کلهم نور واحد. بقیت الله العظم اون شرح صدر نبوی رو داره، هزار و خورده ای سال همه تغییرات رو میبینه، هیچ اقدام خارج از دستور خدای متعال. این شرح صدره. رب اشرح لی صدری، اینو یسر لی امری، باز وحلل عقدت من لسانی، زبون ما رو باز کن. واقعا حضرت موسی تک زبونی بوده؟ اصلا خدا میفرسته پیغمبر تک زبونی که نیاز به دعای ایشون داشته باشه؟ گفتن چی؟ گفتن اون بچگی ریش فرعون رو گرفت کن. ای به خانومش گفت این میدونه کیه؟ گفت وان نمیدونه. گفت این میدونه کیه؟ این همونه، هم نیست. گفت آزمایش کن. گفت چیه؟ گفت یه سینی پر جواهرات درخشنده بیا، یه سینی هم زغال، هر دو درخشنده باشه، ببین این متوجه میشه کدوم به کدومه. باشه، آوردن. گفتن ایشون میخواست از گوهرها برداره، جبرئیل دستشو برد سراغ آتیش، آتیشو برداشت گوهر رو زبونش، زبونه سوخ شد تاک زبونی. شما به من بگید ببینم زغال برداری تا بیاری به زبونت فرصت داری؟ تا برداری دسته سوخته. هیچ تا زبون چجوری آورد؟ تا برداره دست جور جیغ عالم برداشته، یعنی خونهش بود تا آورد گذاشت رو زمون، بعد زمون سوخ شد تاک زبونی. تاک زبونی خدای متعال یه پیغمبر تاک زبونی که بخواه بفرسته، از یک کسی حرف گوش نمی کنه. چرا؟ ها این تطبع تطبع کنه اصلا کسی حرف گوش نمی کنه، میگه بارو با زبونتو درست کن. نمیشه پیامبر اکرم علائم مشخصه داشته باشه. پیامبر اکرم یعنی همه پیامبران باید متعادل باشه. یه پیامبر بفرسته همه قامتشون 1.70 متر، یه پیغمبر بفرسته 90 سانت، اون نمیشه. چرا؟ آتا میاد حرف زنه میگه کتوله بارو بینیم بابا. یعنی از اول یه تابلوی مردودیت روش خورده. نه، همه قدشون 1.60 متر، یک پیغمبر بفرسته 10 متر، میگم برو بابا پاهاتو عره کن. یعنی پیغمبر باید متعادل باشه. یعنی چی؟ زبانش، قیافه. شما تا به حال دیدی در تاریخ یکی از انبیا رو یا ائمه ما رو یه جایی به یه وصف نامعنوس جسمی متهم کرده باشن، یعنی کله گنده بود، دماغش چزا بود، یعنی خلاف عرف خدای متعال در انبیا قرار نمیده. چرا؟ همون موجب میشه که مردم حرفش گوش نکنن. مهمترین مطلب در پیامبر زبانشه، آد حرف بزنه. آره این توک زبانیه، حرفا رو درست نمیتونه، وحل العقدت هم حرف نمیچرخه. نه این یه همچی چیزی نمیتونه باشه، اصلا از حکمت الهی دوره. پس این چیه؟ وحل العقدت هم ملسانی یفقه قولی، یعنی واقعا قبل از این احلال اصلا قول اینه نمیفهمیدن؟ یا این که نمیشه که، باید یه چیزی باشه بدون دعا قابل حل بوده، منتها زمان میبرده. و اون چیه؟ حضرت موسی چند سال تو مصر نیستن؟ 10 سال. تو این 10 ساله ایشون اومده اینجا به یه زبان دیگه ای اصلا حرف زده. بنابراین گردش زمان به زبان اونجا الان دیدی اینه ای که مسافرت میکنن میرن خارج از کشور زندگی میکنن. یه بند خدایی همون وزیر بود، خیلی وقت سابق که الان تو ذهنتون نیا، ایشون وقتی صحبت میکرد نیست مدت ها بیرون بود، هی انگلیسی حرف زده بود، وقتی میخواست حرف بزنه کلمات نمیومد رو زبانش. هر دفعه مصاحبه میکردن با خسته میشدن چون میخواست کلمات رو بگه. آیین به درد منبر نمیخوره، ولی سخنرانی نمیخوره. میخواست سخنرانی کنه دنبال کلمات باید بگرده. پیامبر باید سلس البیان باشه، ولی حرف میزنه. حضرت موسی فرمود من الان 10 سال اونجا نیستم، الان برستم اونجا زبان به مفاهیم اونها. بعدم تو این 10 ساله خیلی از کلمات اینا عوض شده، رواج میدونی که اگر چمقی من الان با اصطلاحات اینجا تو جریان نیستم. وحل العقدتم من لسانی، تا با ید اعجاز خودت زبان من رو به گفتمان امروز باز کن. یفقهو قولی، من بیرم راحت بتونم ارتباط بگیرم. او توک زبانی قابل قبول نیست. پیامبر فرق داره با امام. پیامبر این الان مأمور بوده به اون قوم، بله، اما ائمه ما مأمورن به همه عالم، خدای متعال همه رو به اختیارشون قرار بده. هم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ادعیه ای که انبیا انجام میدن لزوما به این معنا نیست که قبل از دعا خدا نمیده. دعا برای استمراره، الزامات یه حرکت، منتها یاد میده همین چی باید از خدا بخواد. و نقلش هم برای تبیین مطلبه که خلاصه اگر میخواید در مسیری مثل حضرت موسی وارد بشید اینا الزاماتشه. شهر سب میخواد، درخواست سهولت هم از خدا میخواد، بیان واضح میخواد. بعد آخر سر گفت وجعلی وزیرن من اهلی اخی. آه خدای امتحال یه نفرم بفرست که ما کمک کنه، برادرم هارون اون رو بیاد. خدای امتحال فهمون که همه این خواسته ها تو اجابت کردم، دادم برو. حضرت موسی آمد. قرآن قبل از این که حضرت به تور بیان زن بچه رو آورده، از کوه تور به اینور قرآن راجع به زن بچه حضرت موسی هیچ چی نگفته، ساکته ساکته.